بسیاری از صاحبان فکر و اندیشه بر این باور هستند که یکی از ویژگی‌های اساسی جهان مدرن ثنویت بخشیدن میان ذهن و عین و ایجاد و خلق دوگانه‌های مختلف ارزشی در ساحات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هست. و دکارت به عنوان یکی از مبدعان جهان مدرن میشه گفت اولین فیلسوفی است که به صورتی صریح و آشکار جدایی میان سوژه و ابژه یا ذهن و عین رو اعلام میکنه و از این رهگذر نظام اندیشگی خودش رو صورتبندی میکنه. دکارت با مطرح نمودن این گزاره که من میاندیشم پس من هستم، در واقع فصل جدیدی رو در تاریخ نظام اندیشگی میگشایه و راه رو برای ثنویت ها و دو قطبی های مختلف هموار میکنه. در واقع به بیانی دیگر، دکارت دیوار بلند بتونی میان ذهن و عین میکشه و همین امر دستمایه بسیاری از دایکاتومی ها و دو قطبی ها در ساحات مختلف میشه. اساس نظام اندیشگی دکارت بر پایه تفکیک‌گرایی، وضوح و تمایز میان الف با ب، سیاه با سفید، ذهن با عین هست و به طور کلی اساس تفکر مدرن و پایه معرفت شناسی هست و بسیاری بر این باورند که جهان مدرن یک جهان معرفت بنیاد هست و دکارت هم و به عنوان یک فیلسوف مدرن مناسبت کاملی با همین نظام اندیشگی معرفت بنیاد داره و اساس فلسفه او بر پایه متدولوژیسم استوار میشه. البته پاره ای از متفکران که البته تعدادشون هم خیلی کم نیست در واکنش به این دیدگاه دکارت تحشیه ها و تکمله هایی بر اندیشه او میزنند و سخنان دیگری را در باب مدرنیته و عقلانیت متافیزیکی مترتب بر اون مطرح میکنند. من باب مثال کانت فیلسوفی هست که گرچه به درهم تنیدگی میان سوژه و ابژه قائل هست و حتی خیلی ها از کانت به عنوان یک متفکر کانستراکتیویست یا سازنگار یاد می کنند، ولی کانت هم گرچه البته به اون عقل اونتوس یا اون عقل مغرور و متصرف و متجری دکارتی باور نداره و به رشنالیتی میرسه که در واقع یک جور بینازهنیت هست، ولی او هم در نهایت به تعبیر میشل فوکو کسی است که اومانیزم رو به حد اعلاش میرسونه و باز ثنویت میان نومن و فنومن ایجاد میکنه و نهایتاً فلسفه کانت و نظام اندیشگی کانت یک نوع اومانیزم و سوبژکتیویزم هست و از دل اندیشه کانت باز ما همون دایکاتومی و دوگانگی رو میتونیم بیرون بکشیم. هگل دیگر فیلسوفی است که گرچه معتقد هست که اون سوژه‌ای که به هر حال سوژه متصرف هست، عقل متصرف هست، عقل امیر هست و عناوینی از این تست، گرچه این سوژه در بند تاریخ و در کمند تاریخ محبوس و محصور هست، اما نهایت هم در نظام اندیشگی هگل هم این سوبژکتیویزم به حد اعلاش میرسه که تحت عنوان ابسولوت مایند از اون یاد میکنند. آدورنو و هورکهایمر به عنوان پایه‌گذاران مکتب فرانکفورت و نویسندگان کتاب دیالکتیک روشنگری جزو دیگر متفکرانی هستند که تصویر دیگری از عقل مدرن دارند. آدورنو و هورکهایمر گرچه معتقدند که عقل مدرن از دل عقل مدرن آشویتس، جنگ جهانی دوم و بسیاری از مظاهر سرکوب و جنایت بیرون اومده، ولی اونها معتقدند که این عقل ظرفیت‌های رهایی رو در دل خودش دارا هست و به همین خاطر اصلا اسم کتابشون رو دیالکتیک روشنگری میگذارن، یعنی عقلی که مدام خودش رو نقد میکنه و به تعبیر ژیل دولوز عقل، در واقع این عقل رو تو تخت روانکاوی می نشانند و این عقل خودش رو روانکاوی میکنه، که هابرماس که نسبت به آدورنو و هورکهایمر دیدگاه خوشبینانه تری به جهان مدرن داره، در برابر اینسترومنتال رشنالیتی یا عقلانیت ابزاری، عقلانیت تفاهمی کامیونیکیتیو رشنالیتی رو مطرح میکنه. میشل فوکو و مارتین هایدگر به عنوان دو متفکر حالا مسامحتن بگیم پست مدرن، چون خود فوکو و هایدگر اصلا این عناوین رو قبول ندارند، متفکرانی هستند که دیدگاهشون نسبت به عقل مدرن خیلی رادیکالتر و تند و گزنده تر هست. فوکو معتقد هست که اساسا ما یک عقل نداریم و عقل در دوره‌های مختلف تاریخی ظهورات مختلفی داره و هر جامعه زبانی برای خودش عقلی داره. عقل مثلا یک انسان ایرانی با عقل یک انسان فرض کنید امریکایی متفاوت هست و عقل در دوره‌های مختلف تاریخی معانی مختلفی به خودش میگیره. بنابراین ما نمیتونیم یک تعریف واحد و جامعی از عقل ارائه بدیم، مضافاً این که فوکو اساساً عقل مدرن رو یک عقل متصرف، سرکوبگر، متجری میدونه که این عقل در واقع دانش‌های دیگر دانش‌ها رو، دیگر فرهنگ‌ها رو به حاشیه میرونه و خودش رو به عنوان عقل سرور و ارباب در جهان معرفی میکنه، که از نظر فوکو این دیدگاه در واقع به نوعی سلطه منجر میشه. هایدگر دیگر فیلسوفی است که انتقادات شدیدی رو علیه عقلانیت مدرن که تحت عنوان عقلانیت معاش یا عقل ابزاری یا راسیو رایاتیو، یعنی عقل دو دو تا چهار تا وارد میکنه و در برابر این عقلانیت تحت عنوان اصطلاحی داره تحت عنوان نو لانگر متافیزیکال تاوتس در کتاب پرسش از تکنولوژی، که در برابر این عقلانیت ابزاری و محاسبه‌گر جهان مدرن که در واقع این عقلانیت انسان‌ها رو به عدد و شی تبدیل می‌کنه و نگاه کاملا ابزاری به انسان داره، ما عقلانیت هایی داریم که در فرهنگ های مختلف این عقلانیت ها وجود دارن و ما بایستی اجازه بدیم که این عقلانیت ها مجال ظهور پیدا بکنند. بنابراین در پارادایم پسا مدرن هست که ما آرام آرام از اون نگاه سنویت اندیش و دایکاتومی، اون دوگانگی جهان مدرن خارج میشیم، که هایدگر با مطرح کردن بحث لوگوس که در واقع معنی اصلی اون به معنای گذرینگ یا گرد هم آوردن هست و همدازاینی، در واقع این نکته رو مطرح میکنه که هیچ سنویتی وجود نداره بین سوژه و ابژه و این هویت ها کاملا در هم ادغام شدند. فوکو مفهوم هتروتوپیا رو مطرح میکنه، اینکه تمامی هویت ها و فرهنگ ها در هم ادغام شدند و هیچ فرهنگی، هیچ زبانی نمیتونه ادعای سروری بر دیگر فرهنگ ها و زبان ها پیدا بکنه و اینها کاملا در هم آمیخته و ادغام شدند. در آرای دیگر متفکران پست مدرن هم همین مسئله وجود داره. اما روش شناسی که ما موضوع سخنرانی ماست، روش شناسی دیکانستراکشن شالوده شکنی دریداست که او این روش رو از دیستراکشن هایدگر یا تخریب متافیزیکی هایدگر وام میگیره و اساسا تفکر دریدا زیرنویس تفکر هایدگر هست. دریدا با شالوده شکنیش در واقع خط بطلانی بر این دو قطبی های کاذب و این سنویت ها میان مثلا سیاه و سفید، میان ارباب و بنده و سنویت های از این دست میکشه و به نوعی دیفرانس زبانی میرسه. دیفرانس در واقع مفهومی است که دریدا اون رو جل و انتظام میکنه که این دیفرانس در واقع به این معناست که هویت ها خصلت ربطی و کارناوالی دارند و اینها اساسا در تقابل با هم نیستند، بلکه اینها یک رابطه تأثیر و تأثری دارند، اینها در هم ادغام شدند و بنابراین هیچ فرهنگ و زبانی نمیتونه مثلا ادعای خلوص داشته باشه، ادعای مطلق‌گرایی داشته باشه، چرا که این فرهنگ‌ها در داد و ستد با هم هستند و این داد و ستد یک امر در واقع ذاتی است. یعنی اساساً اگر یک فرهنگی، یک زبانی، مثلا اگر زبان فرض کنید انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای، حالا در کشورهای مختلف، ایران، کشورهای مختلف، این زبانها زبانهایی هستند که خالص نیستند. این زبانها در واقع با زبانهای دیگر در هم آمیخته شدند و یک نسبت ربطی و بیریکولاژی و کارنوالی دارند. بنابراین این که یک زبانی یا یک فرهنگی بیاد و بگه که من خالص هستم، مطلق هستم و هیچ نیازی به زبانهای دیگر یا فرهنگهای دیگر ندارم، این در واقع از نظر دریدا هیچ مناسبتی با واقعیت جهان امروز نداره و به همین خاطر هست که او میخواد این تقابلها و این سنویتها رو از بین ببره. از نظر دریدا کسانی مثل دکارت، هوسل، افلاطون، کانت، اینا کسانی هستند که در واقع به این سنویت میان ذهن و عین رسمیت میبخشند. گویا اولی مهتر هست ولی دومی کهتر هست و این ریشش برمیگرده به اون نگاه معرفت بنیاد جهان مدرن که اساسش متافیزیک حضور هست، لوگوسانتریزم هست و دریدا در واقع در کتاب گراماتولوژی بحث نوشتار رو مطرح میکنه و اینکه در واقع خصلت نوشتار این هست که ما میتونیم تفاسیر بی پایان از اون داشته باشیم و بنابراین اینطور میتونیم نتیجه بگیریم که از نظر دریدا هر زبانی، حالا هر زبانی میخواد باشه، به تعویق افتاده زبان دیگر هست و در واقع ما با یک نوع تعویق زبانی روبرو هستیم. اصطلاحی که دریدا به کار میبره آن د وی هست، یعنی بحث در راه بودن، به تعویق افتادن. هایدگر این رو بحث قدم زدن مطرح میکنه که تفکر همین در راه بودن هست. مثلا نوشته ای که من می نویسم، این نوشته در واقع ترکیبی از دیگر نوشته هاست. زبان من ترکیبی و در همامیختگی از تمامی زبان هاست. بنابراین این در واقع داد و ستد زبانی و فرهنگی مثل یه شطرنج بی انتها میمونه و اینجا دیگه ما نمیتونیم ادعای خلوصگرایی و مطلقگرایی زبانی داشته باشیم و تصور بکنیم که میشه بقیه زبانها و فرهنگها رو در واقع نادیده گرفت یا سهم اونها رو ناچیز انگاشت. این سخنی است که دریدا مطرح میکنه و به هر حال با همین روش شناسی شالوده شکنیش سعی میکنه این دوگانه ها رو در هم بشکنه. دوگانه میان غرب و شرق، دوگانه میان مثلا کشورهای در حال توسعه، جهان توسعه یافته، و اینها اصلا اساسا از نظر دریدا ریشه در اون نظام ثنویت اندیش جهان مدرن داره. اما در پایان عرایزم این بحث رو میخوام مطرح بکنم که خب حالا اگر دریدا این نکته رو مطرح میکنه که هر زبانی به تعویق افتاده زبان دیگر هست، اون وقت پس دیگه چجوری میشه از زبان مادری دفاع کرد؟ یعنی وقتی شما میگید که هر زبانی به تعویق افتاده زبان دیگر هست و همه این زبانها و فرهنگها در هم ادغام شدن و اصالت و خلوصی وجود نداره، خب این در واقع یک بازار شلم شربای در هم آشفته شتر گاو پلنگی میشه که عملا سر از نسبیگرایی در میاریم و به هر حال هیچ چیزی سر جاش نیست و زمین زیر پای ما در واقع لرزان میشه و ما به هیچ جایی دیگه نمیتونیم تکیه بکنیم. یه مثلا صحبت کردن از زبان مادری موضوعیتی نداره. واقعیت اینه که به هر حال گفتمان روشنفکری جامعه ایرانی یا از این طرف میفته یا از اون طرف، از اون طرف بام میفته، به این معنا که یه عده‌ای خیال میکنند که ما یک خلوص زبانی داریم و زبانها و فرهنگهای دیگر اصلا اهمیتی ندارن و با یک خشونت گفتمانی سعی میکنند که در واقع فراگفتمان خودشون رو حقنه بکنند تحت عنوان خلوصگرایی زبانی و عباراتی از این دست، اندیشه ایران شهری و به هر حال بحث هایی که به این شکل مطرح میشه. یه عده هم در واقع خیال میکنن که حالا که دیگه وقتی میگیم دیفرانس زبانی، یعنی این که دیگه باید غزل خداحافظی رو با این زبان مادری خوند و عملا همه این زبانها در هم ادغام شدن و ما هیچ دیگه نمیشه از زبان مادری دفاع کرد، در حالی که ما میشه دریدا برای ما یک راه سومی رو باز میکنه. یعنی ما در این حال که در چاه ویل اون خلوصگرایی زبانی سقوط نمی کنیم، از اون طرف در اون شلم شوربا و حالت شترگار پلنگی زبانی هم در اون چاه ویل هم در نمی خلطیم، بلکه دریدا معتقده که درسته که این زبانها با همدیگه داد و ستد دارند و ما با یک نوع کارناوال زبانی روبرو هستیم، اما دریدا یک جمله بسیار مهمی داره که متاسفانه در ایران این جمله به هر حال ذبح شده و تفسیری که از اون ارائه شده تفسیر ناسواب و غلطی است. دریدا جمله‌ای رو مطرح می‌کنه تحت عنوان اینکه هیچ چیزی بیرون از متن وجود نداره. خب هر کسی این جمله رو به یه شکلی تفسیر کرده، ولی تفسیر به نظر من درستی که از این جمله میشه ارائه داد اینه که آقا هیچ چیزی بیرون از متن وجود نداره. یعنی درسته که ما میتونیم از متن تفاسیر بیشماری داشته باشیم، اما این به این معنی نیست که هر تفسیری رو ما بر متن حقنه بکنیم، چرا که هیچ چیزی بیرون از متن وجود نداره. این متن به هر حال، این متن اون ماتریکس، اون پیرنگ و اون سناریوی کلی حاکم حالا بر یک نوشته، بر یک زبان هست که اون رو ما نمیتونیم در هم بشکنیم. هایدگر هم این رو مطرح میکنه که ما در جهان هستیم، یعنی بحث در جهان بودگی، هیچ چیزی بیرون از جهان وجود نداره. یا مثلا کسانی مثل لاکان مطرح میکنن که ما در نظم نمادین هستیم، ما در زبان هستیم، انسان در زبان میزیه، هیچ چیزی بیرون از متن وجود نداره. به این معنا که در واقع این سخن دریدا قائل شدن به نوعی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت هست. یعنی ما در عین حال این زبان مادری ما، حالا هر زبانی که میخواد باشه، این اصالتش، این استقلالش رو ما حفظ بکنیم، ولی در این عین حال این زبان نسبت به دیگر زبانها هم گشوده هست و این هیچ منافاتی با این گشودگی، یعنی این استقلال زبانی هیچ منافاتی با این گشودگی نداره. بنابراین اساس بحث دریدا و شالوده شکنی او وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت هست. همینجا عرایض من به پایان میرسه. امیدوارم که بحثی رو که البته به صورت موجز و فشرده مطرح کردم مورد توجه اصحاب فکر و اندیشه قرار بگیره. با سپاس و متشکرم.